أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصول برای این است که از متون ما چگونه بهره برداری کنیم. اگر امری آمده، نهی آمده، مطلقی آمده، مقیدی آمده، منطوقی آمده، چگونه بهره برداری کنیم و چی حجت است و چی حجت نیست، و اگر این حجج با هم تعارض داشتن، راه حل چیست. خود این اصول مثل منطق، مثل نه، مثل صرف علم نیست که آدم از اون مشکل اعتقادی رو حل کنه، یاد ابزار کار است. نه همینطوره. نه علم نیست، ابزار کار است که ما اگر بخواهیم از متون دینیمون بهره برداری کنیم، راه بهره برداری کردن چی؟ اگه خواستیم چیزی حرف بزنیم یا چیزی بنویسیم، چگونه بنویسیم، چگونه حرف بزنیم. منطق هم همینطور است که اگه خواستیم فکر بکنیم، چجور فکر بکنیم. منطق علم نیست، ابزار است. لذا در تعریف منطق میگن آلتون قانونیتون تأسمو مراعاتو هز ذهنه عن الخطای و الفکر. از منطق کسی مشکل علمی رو حل نمی کند، مثل که از نردبان کسی مشکل علمی حل نمی کند. نردبان برای ساختن و ساخت مسجد و حسینی و خانه و مرکز است. اونی که مشکل آدم حل میکنه این مسجد و خانه و ایناست. نردبان یه وسیله است. اصول وسیله است، ده وسیله است، صرف وسیله است، منطق وسیله است. اینا رو میگن علم عالی، نه علم اصالی. چون جزء علوم عالی هست، نه جزء علوم اصالی، نیازهای اون علوم اصالی به اینها سفارش میدهد که برای ما یه همچه ابزار درست بکنید. ما این رو میخواییم، فوراً اصول این رو درست میکنند، بررسی میکنند، نه اون رو بررسی میکنند، منطق اون رو بررسی میکنند. اول فقه بود، بعد از فقه قواعد فقهی در آمد و از قواعد فقهی و سایر مسائل فقهی اصول استنباط شده است. لذا این بحث که آیا مشتق اعم از متلبس بالفعل است یا و من غذا یا خصوص من غذا، این سفارش را فقه با اصول داد، وگرنه مشتق معناش معلوم است. اگر اصول منتظر بود ببیند که نحو و صرف به چی میگن مشتق، این دیگه درباره زوجه بحث نمیکرد که زوجه مشتق است، اعم از متلبس و من غذا یا خصوص متلبس. این سفارشات اصول را فقه به او میدهد. یکی از سفارش هایی که فقه به اصول داد همین مسئله است که مرحوم محقق مطرح کرده، که اگر کسی قبلا زوجه بود و الان زوجه نیست و کسی او را شیر داد، در حالی که شیر داد زوجه بود و اون شخص شده ام زوجه، الان این زوجه نیست، حکم اون ام زوجه چیه؟ آثاری برش بار است یا بار نیست؟ این رو مرحوم محقق در متن شرایع مطرح کرد. بعد مرحوم علامه توسعه داد. فخر المحققین در ایضاح این مسئله رو مطرح کرد که آیا مشتق اعم از متلبس بالفعل است و من غذا یا خصوص متلبس است. بعد از مرحوم صاحب ایضاح فقهای دیگر مطرح کردن و از اینجا به اصول آمده. لذا ببینید این اصولیونی که هشتشون با فقه بیش از دیگران است، میگن کما فی الفقه، از فقه آمده به اصول. لذا گفتم ما بحثامون درباره مشتق با اونچه که ادیب میگوید، مرحوم آخوند صراحت ندارد، ولی بعضی از شاگردان مرحوم آقای ناینی که به طور تحقیق بحث کردن درباره اصول رقم زدن، قلم زدن، به جز فحول مراجع نجف بودن، تصریح کردن به اینکه مشتق به اصطلاح ادیب و مشتق به اصطلاح اصولی این عام خاص منوجهن، چیزهایی که همه بعض مشترکات دارن مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه و مانند. مشبهه نه مشبهه، عادت کنیم که درست حرف بزنیم. صفت مشبهه، اسم فاعل، اسم مفعول، اینها پیش ادیب و پیش اصولی هر دو مشتقن، اما فعل ماضی، فعل مضارع، اینا پیش ادیب مشتقن ولی پیش اصولی مشتق نیستن. تو ده بحث میکند به اینکه این من قضا رو میگیره، کتبه رو حالا اصولی باید بحث بکند که اعمی از متلبس است یا من قضا، کتبه دیگه مربوط به کتبه است دیگه. هیچ یعنی هیچ اصولی درباره فعل ماضی و فعل مضارع با اینکه مشتقن بحث نمیکنن که حالا کتبه اعم از متلبس به فعل است یا من قضا، این نیست. این فقط درباره کاتب بحث بکنن که صبغه وصفی دارد. پس بعضی از چیزهایی که پیش ادیب مشتق است اصلا پیش اصولی مشتق نیست و مشترکات بین اینا هم صفت فاعل و اسم مفعول و صفت مشبه و صیغه مبالغ و این هاست. بعضی از چیزها که پیش اصولی مشتق است اصلا پیش ادیب مشتق نیست، مثل همین زوجه، عنوان زوج و زوجه و امثال ذلک، برای اینکه فقیه با او کار دارد. چون فقیه با او کار دارد اصولی باید ابزارش فراهم بکنند، لذا اصولی هم پذیرفت مرتب دارن بحث میکنند. این اختصاصی به مرحوم آخوند ندارد، قبل از مرحوم آخوند هم بحث کردن از ایزاه، ایزاه و فواید، این طورت شفاف در آمده، بعد غالب اصولی هم بحث کردن تا نوبت رسید مرحوم آخوند. فرمایش مرحوم آخوند این است که مشتق دو قسم است و بعضی از شاگردان مرحوم لاینی که فهل این میدان بودن کتاب رسمی نوشتن و تصریح کردن که نسبت بین مشتق ادیب، مشتق ادبیات و مشتق اصول عم خصه منوج است. یه ماده، یه موجب جزئی است و دو تا سالب جزئیه. بعضی از چیزهاست که مشتق به اصطلاح ادیب است، مشتق به اصطلاح اصولی نیست. بعضی از چیزها که مشتق به اصطلاح اصولی است، مشتق ادیب نیست. بعضی مشترک است. حالا چون بحث مشتق مطرح شد، اون روزایی که ما کفایه رو مباحث درس میخوندیم، یعنی تقریبا سال 31 32 31 و اینها، همون وقت هم اسفار میخوندیم. یه تحقیق مرحوم آخوند دارد، بررسی دارد درباره مشتق. این رو اگر زحمت ما را هدر نمیدهید و اهل تحقیق هستید مراجعه کنید. اگر هدر میدهید که هیچ، تا معلوم بشه که حرفای دقیق اصولی از کجا آمده. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در آخوند صاحب کفایه در جلد اول، این جلدای چاپ سه جلدی، صفحه 107 دارد بقیه امورون الاول بساطت و مفهوم المشتق، که آیا مفهوم مشتق بسیط است یا مرکب، بحثی دارن. و در آغاز حرفم فرمایش مرحوم، فرمایش میستر شریف نقل میکنن، این مفهوم المشتق الا ما حققه المحقق و شریفی و از شهباشیه بر شرح مطال این است. بعد میرسن به اینجا میفرمان به این که اونها گفتن که اگر مشتق مرکب باشد، وقتی گفتیم کاتب یا مفهوم عام شی در او هست، شی اون ثبت له الکتابه، یا مصداق در او هست، انسان اون ثبت له الکتابه. بالاخره اگه مرکب است یه موضوعی درش هست، مبدعی در شی درش هست که کتابت بر او صادر است. اگر همون کتابت لابشرط باشد که دیگه مرکب نیست، میشه بسیط. اگر مرکب باشد بالاخره یک جزءش کتابت است، جزء دیگرش یک چیزی است، حالا یا اون شیء است یا مصداق شیء است. اگر مفهوم شیء در مشتق مأخوذ باشد، وقتی گفتیم در حد انسان که گفتن الانسان و ما هو، گفتیم حیوان و ناطق، این ناطق فصل اوست، ناطق هم ذاتی اوست. اگر این ناطق که مشتق است مرکب باشد از شیء له نطق، شیء عرض عام است و بیرون از ذات است. ناطق ذاتی است، فصل است، لازمش اینه که عرض عام در ذاتیات دخالت کند. این محصول. و اگر مفهوم شیء اخذ نشده باشد، این حرف هاستی در کفایی لابد خوندید، این کفایی از حرف های علمی ما بالاتر نیست، اما حرف های کفایی است، ترجمه حرف های کفایی است. تا بخوام بگیم این حرف هایشون از کجا گرفته. اگر مصداق شیء اخذ شده باشد، نه مفهوم، وقتی گفتیم الانسان و کاتبون، خب این قضیه ممکن است دیگر، برای اینکه کتابت نه این ذات اوست نه جز ذات او. الانسان و کاتبون یعنی بالامکان. اگر کاتب مشتق است و مصداق شیء در او مخصوص است، مصداق شیء انسانه دیگه. الانسان و کاتبون یعنی الانسان و انسان ثبت لال کتابه. خب در محمول انسان اخذ شده، ثبوت شیء برای نفس خود ضروری است. قهرن این قضیه الانسان و کاتبون که قضیه ممکنه است به قضیه ضروری منقلب می شود، برای اینکه محمول انسان است که عین موضوع است، ثبوت شیء نفسی ضروری است. مرحوم آخون رضوان الله علیه تحقیق دارن که ناطق فصل منطقی است، اونم از جایی گرفتن، نه فصل حقیقی. بعد میرسن به این عبارت، میفرمان به این که و بل جمله بعضی که بعد تحقیق رو ذکر کردن، میفرمان به این که فلا بأس بأخذ مفهوم شیء فی مثل ناطق، فانه بان کان عرضا عاما لا فصل مقوما للانسان الا انه بعد تقييد بالنوت و تصافي به کان من اظهر خواصی. و بالجمله لا يلزم من اخذ مفهوم الشيء في مفهوم المشتق الا دخول عرض. تا میرسند به و يمكن ان يقال ان عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يزر بدعوى الانقلاب، فإن المحمول إن كان ذات المغيد وكان الغيد خارجا، وإن كان التغيد داخلا بواه بمعنى حرفي فالقضية لا محالة ضرورية. ضرورة ثبوت الإنسان الذي يكون مغيدا بالنوت للإنسان، و این کان المحمول المغید به ما هو مغید الان یکون الغید داخلا، فقضیت الانسان ناطقون تنحل فی الحقیقت الى قضیتین احداهما قضیت الانسان انسانون و هی ضروریه و الاخرى قضیت الانسان له النطق و هی ممکنه و ذالک لان الاوصاف. این تا پایان. این خلاصه گوشه از فرمایشات مرحوم آخوند صاحب کفایه از صفحه 108 تا صفحه 109 که تلخیص کردیم. اون روزها که ما کفایه درس میخوندیم همزمان اسفار هم میخوندیم، بعد دیدیم این فرمایش مرحوم آخوند این یعنی این عبارت مرحوم حکیم سبزواری تو حاشیه به اسفار. اون در جلد اول اسفار، اسفار نه جلدی، جلد اول اسفار صفحه 49 در بحث اصالت وجود که میگفتن اگر وجود اصیل باشد، خود وجود اگر موجود باشد، یلزم ان یکون للوجود موجودون، اونگاه بحث درباره مشتق شد که کلمه موجود مشتق است. آیا این کلمه مشتق موجود بر خود وجود که بسیط است حل میشود یا نه؟ به اون مناسبت مرحوم آخون یه بحث دقیقی دارن که اون خیلی دقیق است. حرفای میستر شریف رو نقل میکنند و تحلیل میکنند تا میرسد به فرمایش خود مرحوم حکیم سبزواری در پایین. می‌فرمایند به اینکه و تلخیص و کلامهی اندل محمول هین ازن اما این یکون نفس المقید، این عبارت حکیم سبزواری است در ذیل صفحه 42 که کفایی از او رو نویسی کرده. ان المحمول هین ازن اما این یکون نفس المقید و هو الانسان و الغید خارجون و تغییدو داخلون علا نحو تغیید ای مأخوذن به ما هو معنی حرفی فالملحوظ به ذات هو الانسان المحمول فتکود الغزیت ضروریتن و اما یکون هو الانسان و الغید داخلون فنقولو الغید هنا و این کان ملحوظن ایزن الا انهو ملحوظن بالعرز و محط حصول الفائده هو الانسان فإنه المحمول حينئذ كما أنك إذا قلت زيد في الدار كذا. دليل آخر على عدم دخول الذات في المشتق هو أن نعلم تا پایان. شما این ذیل صفحه 42 جلد اول اسفار رو که می‌بینید فرمایش مرحوم حکیم سبزواری، می‌بینید این کاملا تلخیص شده به صورت تحقیق مرحوم اخوند صاحب کفایه در آمده. این برای اینکه معلوم بشه اگر چهار تا حرف علمی تو کتابای اصول هست از جای دیگه در آمده. حالا بریم به اصل مسئله ای که مرحوم محقق رضوان الله علیه مطرح کرده. از مشتق به عرض مفارق نه، جو همه جا که اینطور نیست. گاهی وسوس، گاهی خود ذات شیء است، گاهی از خود ذات شیء او را که لا به شرط بگیریم به صورت مشتق در میاد. اگر چون چه ما گفتیم الوجود و موجودون، یعنی عرض مفارق اوست، میگیم الوجود و موجودون بالاصاله و الماهیت و موجودتون به تبع الوجود. خود علم علم است، عالم است به ذات و صاحب خودش را عالم میکند بالعرض. این علم برای عالم یه عرض مفارق است، اما خود العلم و عالمون به ذاتهی و شخص هم عالم است بالعلم. علی حال مرحوم حق رضوان الله علیه تو شرای در بحث نکاح فرمودن به این که نکاح چهار قسم است: نکاح دائم هست، نکاح منقطع هست، نکاح اما هست و نکاح تحلیلی و امثال ذلک. این اقسام را که ایشون ذکر فرمودن درباره قسم اول که نکاح دائم است چندین فصل مطرح است. فصل اول درباره آداب عقد بود، دوم در احکام خود عقد بود، سوم در اولیای عقد بود، چهارم در اسباب تحریم بود که کجا حرام است نمیشه ازدواج کرد و کجا حرام نیست. در فصل چهارم که درباره اسباب تحریم بحث کردن، اموری سبب حرمت میشود، نسب این طور است، رضا این طور است، مصاهره این طور است، استیفای عدد این طور است، کفر و لعان هم این طور است. این عناوین ششگانه را که پس از دیگری ذکر میکنند که اینا سبب حرمت است، نمیشود با پیدایش اینها ازدواج کرد. بعد از گذشت مسئله نسب و رضا، عنوان مصاهره را ادعا کردن که فرمودن از سبب و ثالث المصاهره، که دامادی سبب حرمت بعضی از امور است و نسبت به بعضی از امور حرمت عینی دارد که میشه حرمت ابدی، نسبت به بعضی امور حرمت جمعی دارد که دیگه حرمت موقت است. از سبب الثالث المصاهره و هیئت تحقق این مصاهره دامادی یعنی سحری، مال وحی صحیح یه قید و یشکل مع الزنا. بعضیا به سرها گفتن اگر این آمیزش روی زنا بود که مصاهره و دامادی نیست و سبب حرمت نیست، بعضیا به صورت فتوا بعد اشکال کرده. پس وحیت تحقق و مال وحی صحیح این مطلب اول، و یشکل مع الزنا مطلب دوم، ول وطع به شبهه مطلب سوم، و نظر و لمس مطلب چهارم، که با اینها مشکل است و با بعضی از اینها اصلا حاصل نمی شود، با زنا مشکل است. بنابراین ول بحثو حین اذن فی الامور الاربعه، یعنی باید درباره آمیزش صحیح، درباره زنا، درباره شبهه، درباره نظر و لمس این چهار امر رو بحث بکنیم. اما نکاح صحیح که باعث نشر حرمت می کند که به عنوان مصاهره است، فمن وطع امرأتن بل نکاح با صحیح، آمیزش با صحیح مشروع باشد، حالا گاهی به نکاح به عقد است، به عهد انهای عقد، عقد دائم یا عقد موقت، یا به ملک یمین است یا به تحلیل، فمن وطع امرأتن بالعقد صحیح اول ملک یا تحلیل که حالا او رو ذکر نکردن، حرم علی الواطی ام الموتوع بالمصاهره و این علت جده و جده جده ماند و بنات و موتوعه و این سفل نوه نبیره ندیده بماند، تقدمت ولادتهن او تأخرت، اینا که فرزندهایی که گفتیم قبل از این ازدواج مثلا او به دنیا آمده باشد یا بعد از او به دنیا باشد، برای اینکه این ربیبند دیگه، ولو لم تکن فی هجرهی، این بنات چه قبلا به دنیا آمده باشن، یعنی این ربائب چه قبلا به دنیا آمده باشن چه بعدا به دنیا آمده باشن، در دامن او مرد نباشن، تو خونه او مرد نباشن، این ناظر به آن است که و ربائب کلاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، ناظر به این است که این فی حجورکم قید قید غالبی است. خب این مال بر مرد اینا حرام است، حرام علی الواطی این زنها، و علی الموتوعه اب الواطی میشه پدر شوهر، و این علی جد و اولاده فرزندان او، این سفلو تحریما مؤبدا حرمت ابدی میاره. این مال نکاحی که با آمیزش همراه باشد، ولو تجرد العقد عن الوطع آمیزش نشه، حرامت زوجتو علا ابیه، این حلائل و ابنائکم میشه، عروس بر پدر شوهر حرام است ولو آمیزش نشده باشه، حرامت زوجتو علا ابیه، ابیه این زوج یک، و ولده دو، ولم تحرم بنت زوجته اینن علی الزوج، ربیبه در این حال بر خود مرد حرام نیست، حرمت عینی ندارد، حرمت جمعی دارد، اگر این زن را طلاق داد میتواند با اون دخترش ازدواج کند، ولم تحرم بنت زوجته اینن علی الزوج، بل جمعن حرام است، ولو فارقها، اگر این مرد این زنی را که عقد کرد ولی آمیزش نکرد او را طلاق داد، جاز برای این مرد نکاح بنت این زن یعنی با ربیبه ازدواج کند، و هل تحرم امها به نفس العقد فیه روایتان اشهرهما انها تحرمون. ام زوجه بخواهد حرام بشود موقوف بر آمیزش نیست، ولی بنت زوجه اگر بخواهد حرمت ابدی پیدا کند مشروط به آمیزش است. این ترجمه این بخش. اما مستحضرید که بحث حرمت نکاح کاملا از بحث محرمیت جداست. ما اگر خواستیم ببینیم چه زنی محرم است برای شخص، همین که حرمت نکاح داشت کافی نیست. ممکن است زن حرام باشد نکاحش ولی محرم نباشد. آیات سوره مبارک نساء عهده‌دار محرمیت نیست، فقط حرمت نکاح را بیان میکند، خواه حرمت به سبب، خواه به رضا، خواه به مصاهره. اون آیه که متولی بیان محرمیت است آیه سوره مبارک نوره که لا یبدین زینتهن الا برای این برای این برای این برای منش محرمه دیگه. اون آیه سوره نور راجع به محرمیت است، این آیه سوره نساء راجع به حرمت نکاح است. گاهی هم ممکن است حرمت نکاح باشد و محرم نباشد، مثل اخت الزوجه. سوره مبارکه نساء آیه 23 به بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در خود 23 این سه عنوان را دارد، یعنی حرمت نسبی را، حرمت رضایی را، حرمت مصاهره را دارد. تفصیلش به روایات وابسته است. صدر آیه 23 سوره مبارکه نساء این است: حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، که بخشی از محرمات نسبی رو اینجا ذکر فرمود. این تمام شد. دو، محرمات رضایی: و امهاتکم اللاتی، یعنی حرمت امهاتکم اللاتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضاعه. از محرمات رضایی همین دو صنف رو ذکر کردن. سه، در محرمات مصاهره بیش از محرمات رضا و کمتر از محرمات نسب را ذکر فرمود. و امهات نسائکم، یک، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم. خب اگر ما بودیم و معاذ الله رجوع به اهل بیت نبود و می گفتیم حسبنا کتاب الله، معاذ الله، می گفتیم ربیبه مطلقا حرام است، در خصوص هجر حرام است، مطلقا حرام نیست، برای اینکه قرآن دارد فی حضور کن. اما اونها که قرآن ناطقن فرمودن، چون میدونن زبان زبان وحی رو میشناسن، این قید قید غالب است. گاهی انسان از یه آیه به صورت امر است، به صورت نهی است و چیزی استفاده میکنند، ولی میبیند روایت جور دیگه است. برای اینکه ما فقط نوشته رو میبینیم، اونا هم نوشته دستشونه، هم نحوه گفتن شنیدن. ما اگر یک کسی بگوید که اذهب، نوشته باشه اذهب یعنی برو، حالا یا واجب است یا مستحب. اما یه وقتی میگیم که شنیدیم که اینا گفت برو، معلوم میشه که این شخص مبغوضه دیگه. یه اذهبی رو ما تو کتاب میخونیم اما نشنیدیم که او چی رو گفته. که این که انسان به اهل بیت مراجعه میکند برای که شنیدن جبرئیل چی رو حرف زد. یه وقتی بگیم برو یعنی مختاری، یه وقتی بگیم برو یعنی نمیخوام شما رو ببینم. این اذهب چندین، یعنی چندین جور معنا دارد. حرفا هم همینطوره. گاهی انسان تعجب میکند که چجور این کلمه رو امام اونجا معنا کرده. ما که نشنیدیم جبرئیل چی رو گفت. که این کلمه رو گاهی به صورت استهزا میشه گفت، گاهی به صورت امر میشه گفت، گاهی به صورت نهی میشه گفت، گاهی به صورت تأخیر میشه گفت. گاهی میگن این جمله خبری است و مفید انشاء است، تذهب یعنی میروی. یه وقت هست میگم تذهب، این جمله است که ازش استفهام به دست می آید، تذهبو یعنی می روی. یه وقت با احترام می گویند تذهبو، غرض آن است که این که وجود مبارک امام سجاد فرمود اگر در مدینه بودیم ما بعضی از آثار به شما نشون می دادیم، یا بعضی از امور را انسان از روایت می فهمد که بحث به ظاهر اگر خودش بود از این آینه می فهمید، برای همین جهته. شما نوار را که گوش میدید با کتابت خیلی فرق میکند. اون استاد اینجور حرف زد، از نحوه حرفش معلوم جد است یا غیر جد، اشکال است یا سوال. از نحوه یه حرف استاد میشه فهمید که این داره اشکال میکند یا داره سوال میکند، اما تو کتابت که این حرفا نیست. لذا فرمودن شما که نشنیدید جبرئیل چیور حرف زد که این بیان که حضرت فرمود انما یعرف القرآن من خطبه به، یعنی همین به قتادم که فرمود تو چگونه به قرآن فتوا میدی و حالی که ما ورثک الله من القرآن، حرفا همین. این انما حصر است و با ما حرف زدن، شما که نشنیدید که شما دیگه کتاب میخونید سواد علی بیاض رو میبینید. این فی حجورکم را طرزی جبرئیل آورده است که اهل بیت میفهمن که این قید قید غالبیه. ما هم حرفامون همینطور، ما در فرهنگ محاوره هم جور حرف میزنیم دیگه، بعض از امور را مخاطب میفهمد که این قیدیت ندارد، در اثر غلبه ذکر میشود. خب در سبب اول مشخص شد، سبب دوم مشخص شد، اما سبب سوم و امهات و نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، این رو وقتی که جبرئیل می آورد طرزی ادا کرد، یعنی اینا که تو خونه شما هستن معلوم شه که دخالت ندارد. لذا حضرت امید به استراحا می گوید چه در هجرش باشه چه در هجرش نباشه حرام است. حالا اون ربائب می خونیم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نساءکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم و حلائل ابنائکم، عروسهای شما، الذین من اسلابکم. این برای آن است که دیگه مسئله ام زوجه و اینها شامل میشه یا نمیشه، رضایی رو شامل میشه یا نمیشه. و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما و المحسنات من النساء، که زنهای دیگه است. خب در سوره مبارک فرقان هم فرمود به این که این مسئله دامادی و جعله خلقکم من الماء و جعله نسبا و سهرا، از آب از این نطفه نسب به بار آورد، یک دامادی رو تنظیم کرد، دو اما اونی که تو بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که میفهماند این سحر و دامادی هم شعبه از اون نسب است. اون در خطبه‌ای که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مراسم ازدواج حضرت امیر و زهرا سلام الله علیهما، یا وجود مبارک امام جواد در مراسم خطبه خودش یه خطبه‌های مفصل خوندن، اونجا وجود مبارک حضرت دارد که در مسئله دامادی و عقد حضرت فرمود و جعله نسبا لاحقا. تو ماها هم متاسفانه همه این خلق و خوی قبل از اسلام تا حدودی بود و هست. میگیم ما فامیلامون دو قسمه، یه فامیلای نسبی داریم، برادر و خواهر و پدر و دایی و عمو اینا، یه فامیلای سببی داریم، داماد و بستگان داماد، عروس و بستگان عروس. ما اینا رو فامیل نمیدونیم، ما اینا فامیل سببی میدونیم. اما دین برای این که مسئله خانواده را تحکیم کند، همه را یه واحد نگاه کند، توی خطبه نورانی آمده است که فجعله نسبا لاحقا، این مصاهره به دامادی تنها پیوند سببی نیست، ملحق به نسب است تا اساس خانواده سامان بپذیرد. سر تکثیر طلاق برای آن است که این مادر شوهر این عروس را دختر خود نمی داند. سرشید. اگه دختر خود می دونست که این هم طلاق نبود. تنها لفظ نیست. اون هم در اون خطبه نورانی. فرمود این هم مثل بچه شماست. از اساس خانواده برای که جلوی طلاق را بگیرن. از اون طرف از وجود بارش امام صادق نرسیده است که هیچ خانه‌ای با طلاق ویران نشده که به این آسانی بشه بازسازی کرد. این مثل بافت فرسوده شهر نیست که شهرداری رو بسازه. فرمود اگر خدای ناکرده طلاق در یه جای رخ نکرد به این آسانی ساخته نمیشه. طرفین افسردن، حالا یا با افسردگی میمیرند یا در دراز مدت ممکن. فرمود هیچ خانه‌ای با طلاق ویران نشده که به آسانی بازسازی بشه. خیال نکنید این مثل با بافتای فرسوده شهر است که مرتب بعضی مدتی ساخته میشه. خب این بیان پیغمبر صلی الله علیه و آله در اون مراسم مهم برای تحکیم خانواده است. خب میدونید یک شهر همین طور دیگه، این بخش یا فامیل سببی هن بخش فامیل نسبی. اگر پدر شوهر این عروس را دختر خود بداند و اگر مادر شوهر نسبت او رو دختر خود بداند و اگر ام زوجه این داماد را پسر خود بداند و این هم نسبت به او احترام پدری و مادری بکنند، طرفین این طلاق رخ نمیداد. فهمت و جعله نسبا لاحقا. یعنی شما این واو وسط نگاه نکنید. درست در سوره فرقان فرمود از آب را خلق کرد، از نطفه خلق کرد و جعل له نسبا یک و سهرن دو، اینا را عطف کرد. ولی این عطف شه بعض بر بعض است، عطف بیگانه نیست. دامادی با اعضای خانواده دو شیء بیگانه نیستند. و جعل له نسبا لاحقا. خب حالا برسیم به این بیان نورانی از امیر که چند روایت از فرمود که چه در حجش باشه چه در حجش نباشه حرامه. آدم با کمال ایمان 100% باور میکنه. چرا؟ برای که میدونه این شنیده، این جبرئیل گفته چی حرف زده. اینا بالاخره 14 نور درست است بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است، ولی اینا کلهم من نور واحد از همون راه شنیدن دیگر. آدم با جان میپذیرد، ولی که ما که نبودیم که ببینیم جبله چی حرف زد. که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 22 صفحه 457 باب 18 همین باب هست که مصاهره و امثال ذلک حرام است. چند روایت دارد. سند بعضی از اینها بی اشکال نیست، اما بعضی از اینها تام است. روایت سوم این باب را ملاحظه فرمایید. اصل این روایات را مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است. به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن الحسن ابن موسی موسی الخشاب ان غیاث ابن کلوب. چون میدونید غیاث ابن ابراهیم چند غیاث است، بعضی مشکل دارند دیگر. ان اسحاق ابن عمار ان جعفر ان ابیه علیه السلام ان علیان علیه السلام کان یقولو الربائب علیکم حرام من الامهات اللاتی قد دخل بهن هنه فی الهجور و غیر الهجور. چه این روائب در دامن شما، در حجد شما، در خانه شما باشن یا در جایی زندگی کنن، هنه فی الهجور و غیر الهجور سوا و الامهاتو مبهماتون، یعنی مطلقاتون. روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن یحیی عن غیاث ابن ابراهیم، این غیاثی که در روایت چهارم است غیر از غیاثی است که در روایت سومه. عن جعفر عن ابیه علیهما السلام ان علیان علیه السلام قال اذا تزوج الرجل المرأه حرمت علیه ابنتها اذا دخل بالام فاذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابن و اذا تزوج بالابن فدخل بها او لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام و قال الربائب عليكم حرام كن في الهجر او لم يكن. پس برای میشه این قید فی حجورکم قید غالب است. والحمد لله رب العالمین.